کردیم وقتی که گفتن از فضائل امیرالمومنین میشه یک اصل، میشه یک دستور، دستور خداست. یکی از مهمترین وظیفه هایی که به دوش اهل بیت علیهم السلام هست، یک این بود که جایگاه اهل بیت علیهم السلام رو معرفی کنن به مردم، دو گفتن از فضائل امیرالمومنین ایشون رو معرفی کنن به عنوان مدار حق، و سه آماده کردن شیعیان و محبین برای امام آخر و دوران غیبت. یعنی اگه بخوایم سه تا از وظایف اصلی اهل بیت رو بگیم، تمام اهل بیت از خود پیغمبر تا امام زمان علیهم السلام همشون این سه تا وظیفه رو به درستی انجام دادن. پس اگرم به ما دستور دادن که از فضائل علی ابن ابی طالب بگید و بشنوید، اینکه امام صادق علیه السلام به فضیل فرمود که تجلسون و تحدثون، دور هم جمع میشید، تحدثون، از ما بگید، از احادیث ما، از روایات ما، قال نعم جلت و فداک، آقا فدای شما بشم، بله ما از شما جمع میشیم و از احادیث و روایات شما میگیم. حضرت فرمودن تلک المجالس احبها، ما این جلسه هایی که شما دور هم میشینید از احادیث و روایات میگید، از ما اهل بیت میگید، ما اهل بیت دوست داریم این جلسه ها رو، مورد تأیید و محبت ما اهل بیت. بعد حضرت فرمود یا فضیل فاحیوا امرنا، یا فضیل امر ما رو زنده کنید. پس معلوم میشه هدف از گفت و شنود از اهل بیت علیهم السلام احیای امر اهل بیته. بعد در مدار امیرالمومنین علیه السلام وقتی میگیم جلسه مدح مولا، ما قرار از امیرالمومنین بالاخره زانوی ادب میزنیم پای منبر امیرالمومنین، پای این همه آیات و روایات و فضائل، هدفش چیه؟ قرار من یه قدم به مرام و مسلک امیرالمومنین نزدیک بشم. کن من قرار از داشتن محبت امیرالمومنین، شیعه بودن من، محب بودن من، قرار این اتفاق رو برام رقم بزنه. اینا مال قبله. عرض کردیم از فضائل امیرالمومنین، حالا که دستوره نباید سرسری عبور کنیم. اون فضیلتی که از رسول خداست، پیغمبرم خیلی با حساسیت از فضائل امیرالمومنین گفتن. یعنی هر فضیلتی که از امیرالمومنین پیغمبر ما رو امر کردن به اون فضیلت، قبلش خود پیغمبر اون فضیلت رو انجام دادن، اون کار رو انجام دادن. ما روی این روایت از پیغمبر بودیم که رسول خدا فرمودن حب و علی ایمان، یا حب و علی ابن ابی طالب ایمان، محبت علی ابن ابی طالب ایمانه. و در مورد نسبت محبت و ولایت امیرالمومنین با ایمان صحبت کردیم. خب ایمان خیلی مهمه. شما قرآن رو هر صفحهش رو ورق بزنید، مخاطب خدا مؤمنینن دیگه، یا ایها الذین آمنو، آی کسی که ایمان آوردی. مؤمن مخاطب اصلی قرآنه. بله خدا در قالب داستان و ماجرای حضرت یوسف علی نبینا و آلهی و علیه صلات و سلام یه ماجرایی رو برای ما ترسیم کرده و شرح داده، احسن القصص قرآن هم است. خب ما از بالاخره نمیخوایم سریال یوسف پیغمبر فقط بسازیم، که قرار نیست لالایی زیر گوشمون باشه که قرآن. در قالب این قرآنه که دیگه کتاب آخرم هست، کتاب هدایتم هست، کاتالوگ انسان هست، دفترچه راهنماست. بعد این قرآنه، این همه داستان حضرت موسی، ماجرای حضرت نوح، ماجرای حضرت ابراهیم، ولی مخاطب این آیات کیه؟ مؤمن. اول قرآن خدا همه دیگه دعوای اول به صلح آخره دیگه. فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب شکی درش نیست. قراره چیکار کنه؟ هدن للمتقین، متقین رو قراره هدایت کنه. هر کسی رو قرآن هدایت نمی کنه. متقین کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب، کسی که به غیب ایمان داره. ابتلاء تمام امت انبیا با ایمانشون بوده. کنید، خدا حضرت آدم رو هم، خود حضرت آدم رو مبتلاش کرد و امتحان و آزمایشش کرد با مسئله ایمان. فرمود کولو ما شئتم، هر چی میخوای میل کن نوش جونت، ولا تقربا هذه الشجره، به این درخته نزدیک نشو. چقدر ایمان داری رو حرف من خدا وایستی؟ تو ماجرای حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیهما، درود خدا بر حضرت عیسی ابن مریم و مادرش، خیلی ما الان خودمونو بذاریم جای اون مردم اون زمان، بگن آقا مرجع تقلید محلمون دخترش صاحب اولاد شده، شوهرم نداره. بچه یتی ها چی میگن؟ بچه مذهبی ها چی میگن؟ این ابتلاء دیگه، آزمایش. نگیم این فلان فلان شده، بابا عیسی ابن مریم بودا، چون معما حل شود آسان شود. چی بود؟ الان ما میشینیم این حرف رو میزنیم. اون روز اگه یه نفر تهمت ناروا به حضرت مریم سلام الله علیها زد، حضرت مریمی که تو قرآن خدا در وصفش فرموده یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی النساء العالمین، خدا تو رو انتخابت کرده، تو رو خدا تو رو برگزیده، تو برگزیده خدایی، تو نشانه بزرگ خدایی، تو قرآن مبتلا میکنه امتشو با ایمان. و چی کار کنم ایمان بیاری؟ نه، حالا خیلیشون ایمان آوردن. خدا فرمود تو صحبت نکن، اصلا حرف نزن. اگه از من سوال کردن الهام شد بهش، به بچه در گهواره، به این قنداقه اشاره کن. قنداقه شهادت داد برای مادرش، انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، من پیغمبرم، من صاحب کتابم، من صاحب شریعتم. یه عده قبول کردن، ایمان آوردن. تو روایت میگه یه عده ایمان نیاوردن، گفتن دروغ میگن. ای مگه ندیدی چرا ایمان نیاوردی؟ ماجرای حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه الصلاه و السلام، امتشو با چی ابتلا کرد؟ خدا ابتلا امت موسی سلام الله علیه با ایمانشون، خدا اینا رو محک زد. آخر سر گفت موسی تو برو با خدا بجنگ، ما از پشت الله اکبر میگیم، برو پیکارت بینیم بابا. بعد خدا خیلی بنی اسرائیل رو تحویل گرفته تو قرآن، قضا خواستن خدا برشون فرستاده، بعد انتخاب کردن، عدس میخواییم، گوشت میخواییم، عسل میخواییم، شیر میخواییم، بهشون بده. ایمان آوردن، خیلی هاشون نه. تاباوری امت انبیا هم کنار انبیا با ایمانشونه. چقدر شما ایمان داری به این ولی خدا و حجت خدا؟ وقتی کار رسید، یعنی حضرت موسی با قومش حرکت میکردن ده فرار، فرعونیان پشتشون، تا رسیدن راست چپ جلو بغل برو برو، رسیدن به دریا، گفتن انا لمدرکون، کار تموم دیگه، تمومه دیگه. تو باید اینجا ایمانت زیاد شه. مؤمنینه، من از قصد گفتم این آیات رو بخونه آقای حکیمی، فلما رأى المؤمنون الأحزاب، تازه تو بحرانها مؤمن قرار ایمانش زیاد شه. معادلات فرق میکنه در معادلات توحیدی و الهی. انا لمدرکون، ما کارمون تمومه. حضرت موسی فرمود کلا، نه خیر، کلا، کلا که اینا پشتمونن و مسلحن و جلو هم که دریاست باشه، میپریم دو متر هم شنا میکنیم دیگه. اون کسایی که کلاس شنا رفتن دیگه مثلا 20 متر هم شنا کردیم، خب بعدش چی میشه؟ ان ربی سیهدین، خدا با ماست، خدا ما رو هدایت میکنه. و اون اتفاق افتاد. قوم حضرت نوح تمسخرش میکردن، گفتن بشر قربونت برم دورت بگردم باشه، اصلا تو راست میگی، اصلا ابتلای امت، ابتلای خود حضرت نوح موتی خیلی تمسخرش میکردن، گفتن این پیرمرد نستجیب الله مشاعرش رو از دست داده، اصلا اگر قرار، اصلا خدای اتفاقی رو رقم میزنه که تو یؤمنون بالغیب دیگه، تو باید ایمان بیاری به یه اتفاقی که به دور از ذهنه. اگه قرار بود بگم آقا مثلا کتاب باز میشه، خب من که دیدم اوکی حله، این که ایمان نمیخواد، این که معلومه، ایمان به یه اتفاقی که از نظر تو نشدنیه، ایمان به اون باید بیاری. گفتن اگه قرار باشه این کشتی حرکت کنه، بارونم بزنه، به آب بیافته، دیگه بالای اون کوه که آب نمیاد، دیگه اونجا نمیاد. گفت نه، دستور خدا که گفت باشه بس بساز. آخرم بعد 950 سال رسالت، تو روایت امام صادق فرمود 85 نفر رو، 80 تا 85 نفر رو تونست. یعنی اگه ما یه آخونده پای دو سه بفرستیم توی مدرسه، بعد یک سال حداقل 20 نفر میتونه جذب کنه. بعد 950 سال ولی خدا حجت، چه استقامتی داشتن انبیا. به خاطر همینه بین تمام صفاتی که این انبیا داشتن، به اینا میگن انبیای اولوالعزم، عزم داشتن. اینا اولوالعلم هم بودن، اینا زهد هم داشتن، اینا تقوا هم داشتن، علم هم داشتن. میگه نه، اینا اولوالعزمن، اینا کم نیاوردن، ایمان اینا تا سقف بود، کم نیاوردن که دلشون نلرزید. نبی خدا داشتیم، پیغمبر صداش در اومده، متا نصر الله، پس یاری تو کی میرسه؟ ما اینا رو ابتلا، آزمایش، امتشونو تاباوریشون رو با ایمان، با ابتلاء ایمان اینها رو آزمایش کردیم. خیلی ها رو گذشتم، وگرنه ماجرای انبیا رو باید دونه دونه میگفتم اگه وقت. تو قرآن نگاه بکنید شما، سوره حجرات آیه 15، انما المؤمنون، خدا میخواد مؤمن، ما داریم نسبت، آقایونی که اگه دیر اومدید، ما داریم نسبت ایمان با ولایت و محبت امیرالمومنین رو عرض میکردیم، چون پیغمبر فرمود حب علی ابن ابی طالب ایمان، محبت علی ایمانه. یعنی شما اگه دنبال اوج ایمان میگردی، 100% ایمان در تبعیت و ولایت امیرالمومنین، محبت علی ایمانه. قرآن میخواد معرفی کنه مؤمن کیه. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله، تمام، نه خیر، و به رسوله. هم ایمان به خدا باید بیاری، هم به پیغمبرش دیگه. ایمان یعنی چی؟ یعنی اعتماد 100% به طرح و برنامه خدا و پیغمبر. ایمان 100% باید بیاری. ثم لم یرتابو، تازه ایمان آوردی، یه لحظه هم بر نگردی، عقب گرد نداریم ما اینجا. ثم لم یرتابو و جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون، تازه اینا کسایی هن که راست میگن، واقعا راستی راستی ایمان دارن. فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، آیه 8 سوره تغابن. مؤمن کسیه که ایمان میاره به خدا و پیغمبر و نور الذی انزلنا، و اون نوری که ما کنار پیغمبر نازل کردیم. بعد از حضرت سوال کرد اون نور کنار پیغمبر، چون تو ترجمه ها میگن قرآن منظور، حضرت فرمود هو علی ابن ابی طالب، اون نوری که کنار پیغمبر نازل کردیم باید همه بهش ایمان بیارن علی ابن ابی طالب. سوره اعراف آیه 156-157 طولانیه نمیخونم، اینه میگه وتب نور الذی انزل معه، این که از امام صادقه، وتب نور الذی انزل معه، باید تبعیت کنه از اون نوری که خدا رو که قبول کردی، حله، پیغمبرم قبول کردی، درست. حالا ابتلاء بعدی چیه؟ محکت میزنن با ایمان بعدی، خدا، پیغمبر و نوری که با پیغمبر نازل کردیم. امام صادق فرمودن النور فی هذا الموضع امیر المؤمنین و الائمه الطاهرین المعصومین، این امیر المؤمنینه، باید بهش ایمان بیاری. محک امیر المؤمنینه، میزان امیر المؤمنینه. بارها من اینو گفتم، علیون مع الحق و الحق مع علی. تا اینجاش که خیلی سخت نیست، علیون مع الحق، علی با حقه، و الحق مع علی. اینجا هم یه ذره توضیح داره غیر قابل هضم، حقم با علیه، یعنی خدایا حق و دنبال یک شخص قرار دادی. بله این تمام، ادامه شو. یدور و معهو حیث و مادار، یعنی شما اگه میخواید ببینید حق کجاست، ببینید علی کجاست. نه که ببینید حق کجاست علی به حق عمل کرد، یا نه علی ابن ابی طالب هر کاری که کرد اون حقه، حق اون اصلا. در فتنه، در قبار کنار پیغمبر، ایمان محکه، مهمترین ملاک رشد ایمان درگیری با کفره، با طاغوته. میدونید امیرالمومنین چرا انقدر محسود و مبغوض بود؟ یکی از دلایلش اینجاست، یکی از دلایلش اینه که همه جا در شدائد کنار پیغمبر اول علی ابن ابی طالب بود. در شدائد، در سختی ها، در جنگ ها. حضرت صدیقه در خطبه فدکیه چی فرمود؟ فرمود اون وقتی که آتیش جنگ شعله ور می شد شما می رفتید جلو؟ نه خیر، پیغمبر و قذف اخاه و فی لهواته ها، اونجا پیغمبر علی رو مینداخت، گفت علی تو برو کارو جمع کن. یه ضربه علی ابن ابی طالب در روز خندق جنگ احزابو جمع کرد، همین آیاتی که خوندم براتون. اصلا در بحران ها این ایمان سنجیده میشه و این ایمان محک در بحران، در آرامش. الان که اتفاقی نیفتاده، الان همه ایمان داریم، بله الان که همه مؤمنیم. من خودم رو میگم، به خدا قسم شما که نور چشمید، خودم رو میگم، من که الان اینجا ایمان دارم، در صدای شمشیرها، در چکاچک شمشیرها، اونجا من حالم چیه؟ اونجا ایمان رو میسنجم. بعد سپاه قلیل در مقابل سپاه کثیر در جنگ احزاب، همین آیاتی که خوندن براتون، مفصل گفتم، اصلا نمیخوام اینو بگم، فقط اشاره میخوام کنم. میگم در دل بحران ها اصلا اون ایمانه باید زیاد بشه. تو آرامش که خب هست ایمان دیگه، از کجا بفهمیم؟ انسان ها یه نیمه پنهانی دارن. اگه خواستید بفهمید یه نفر آدم شجاعیه یا آدم ترسویه، کجا باید محکش بزنید؟ تو استخر خلش بدید تو آب، ببینید چیکار میکنه اونجا. حالا نکشیدش، حامل یه ذره دست و پا میزنه، از ترس از آب داره. امیرالمومنین فرمود اگر یه نفر از چیزی میترسه خودشو بندازه تو دل اون ماجرا، ترسشو تلش کنه بره. یه نفر از استاد ما سوال کرد چند روز پیش که بابا اصلا تر قصه جنگ، الان یه نوع جنگ شده مثلا، اصلا من حتی اون آدم بده رو اصلا میگن آمریکایی تو خیابون داره راه میره، من تو دلم نمیاد اونو بزنم اگه مسلح باشم. و اتفاقا این اشتباه دیگه. مؤمن خیلی دقیقه، مؤمن میزونه، مؤمن چجوری بگم، کم و زیادش مشخصه چجوریه، همه چیزش دقیقه، همه چیزش برابره. کن حب و بغض، دین اینجوریه دیگه، حب و بغض، ایمان و کفر، خوف و رجا. یعنی مؤمن دو بال پرواز داره. گفت تمرین، استاد ما گفت بهش تمرین کن. گفت از کجا شروع کنم؟ گفت برو گوسفند ذبح کن، اینجا شروع کن. برو غسال خونه مرده بشور، اینجا شروع کن. بعد بالاخره این قوه غضبیه رو خدا برای چی خلق کرده اصلا؟ برای ما فعالش باید کنی دیگه. محمد رسول الله صلی الله علیه و
سلم. محمد آل محمد.
والذین معه اشداء علی الکفار. تمام. نه خیر، رحماء بینهم. امیرالمومنین دورش بگردم، امیر دیگه، امیر مؤمنان، جانم فداش امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. مقابل یه زن همسر شهیدی که شوهرش به شهادت رسیده، دستش چنگه، داره ظرف آب میبره امیرالمومنین، یه کس دیگه ظلم کرده و کارشو درست انجام نداده، امیرالمومنین میگه تو مگه بالاخره سرپرست نداری؟ که آقا شوهرم در رکاب علی ابن ابی طالب شهید شده، به ما رسیدگی نمی کنن. اون استانداری که اونجا باید کار میکرد. امیرالمومنین آب رو گرفت، همه تون شنیدید و خوندید، برد منزل، خمیر درست کرد، نون درست کرد، صورت مبارک رو برد داخل تنور، هی زیر لب میگفت زق یا علی، بسوز علی، این حاکم اسلامیه، گفت بسوز علی، کسی دیگه اشتباه کرده، بسوز علی. به خودش میگیره امیرالمومنین. بعد مقابل گردنکشای عالم امیرالمومنین کرار غیر فراره، ضربات و هاوتر، امیرالمومنین یه ضربه میزد در مقابل اشدا و علال کفار رحما و بینه. یعنی این نیستش که امیرالمومنین اشدا و علال کفار، این علی ابن ابی طالب رو سجده عبادت یه جوری بود میگفت این اصلا حال داره میتونه شمشیر رو بلند کنه. در دل بحران ها اصلا اتفاق میافته. در دل بحران ها یعنی چی؟ و اذا رع المؤمنون الاحزاب، در دل بحران ها قرار ایمان مؤمن زیاد بشه. رع المؤمنون الاحزاب قالوا هازا ما وعدنا الله و رسوله، این وعده خدا و پیغمبر بود، و صدق الله و رسوله، راست گفت خدا، راست گفت پیغمبر، و ما زادهم الا ایمانا، هی ایمانشون زیاد میشد. بعد میگن ظهر عاشورا امام حسین، هی صورت مبارکش هر چقدر به ظهر عاشورا به لحظه شهادت امام حسین نزدیک میشد، میگن هی صورت مبارک بشاشتر و برافروخته تر میشد. اینا اون شیعه تحت مکتب امیرالمومنین مثل حاج قاسم سلیمانی دنبال مرگش میگرده، میگفت آه ای مرگ خونین من کجایی، دنبال مرگ میگرده. امیرالمومنین دنبال شهادت میدوید، هی میومد پیش پیغمبر میگفت مگه نگفتی من شهید میشم؟ احدم تموم شد، حمزه رفت. پیغمبر فرمودن ان الشهادت من ورائک یا علی، شهادت دنبال تو داره میاد، شهادت افتخار داره به تو دست پیدا کنه. در وسط میدون تازه مؤمن. محک ایمان میدونید چیه؟ اینو بگم تمام. محک ایمان در درگیری با طاغوت و کفره. قشنگ نوشته بود اون نویسنده، نوشته بود که رو ایمان کسانی که به طاغوت کفر نورزیدن خیلی حساب نکنید. اگر امیرالمومنین فریاد زد که من دنبال روح پیغمبرم، فرمود انا اول من صلا بعد رسول الله، من اولین کسی هم که بعد پیغمبر نماز خوندم، انا اول من آمن، انا اول من اسلم، من اول کسی هم که ایمان آوردم، اسلام آوردم و نماز خوندم کنار پیغمبر، اسمی برم که از خدیجه دعا میکنه، فرمودن اول من آمن فی الرجال هو امیر المؤمنین و اول من آمن فی النساء هی خدیجه بنت خویلد. بر از خدیجه یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
امیرالمومنین محسود بود، امیرالمومنین مبغوض بود. چرا؟ چون در تمام جنگ ها سپر بلای پیغمبر بود. نه لیلت المبیت، لیالی مبیت. در جنگ ها امیرالمومنین، در همین جنگ احزاب، امیرالمومنین شبا پاسبانی میداد، روزها جلوی خندق مراقب بود کسی نپره این ور. شبان روز امیرالمومنین کنار پیغمبر بود. بعد پیغمبر فرمود لحمه لحمی و دمه دمی، هو منی و انا من، علی از منه، من از علی هم. محسود بود و مبغوض، چون همه جا یک کتاز بود و علمدار بود و پرچمدار بود کنار پیغمبر. این آقای برقعی یه بیت داره چی بود؟ میگفت در شب فتنه، شب فتنه، شب خنجرها، باز هم چاره علی بود نه آن دیگرها. باز هم چاره علی بود نه آن دیگرها. هر جا کار شدید میشد، به شدائد میرسید، قذف اخاه و فی لهواتها، پیغمبر میفرمود علی رو صدا کنید بیاد. کرار غیر فرار. کجام ایمانمو در قله محک بزنم؟ ایمان مؤمن خالص میشه با براءت جستن از طاغوت. اوج ایمان اینجاست. رو ایمان کسانی که به طاغوت کفر نورزیدن خیلی نباید حساب کرد. آیهشو بخونید. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. فمن یکفر به طاغوت، باید یه چک بزنی به طاغوت، بعد تازه و یؤمن بالله، تازه ایمان تو قبول میکنه. اصلا مقدمه این که به ایمان خالص دست پیدا کنیم، اول باید با کفر پنجه در پنجه بشیم. ما از نظام اسلامی دفاع میکنیم، ما از این پرچم دفاع میکنیم، ما از این پرچم دفاع میکنیم، ما از قلمروی امیرالمومنین با تمام ضعف‌ها و انتقاداتمون دفاع میکنیم. ما اگه اون روز از اغتشاشگرا سهم خودمون و صف خودمون رو جدا کردیم، آی مسئولین عزیز دورتون بگردم، هر کی به شیعه و محب امیرالمومنین خدمت میکنه، من دستشو میبوسم، خودم به عنوان یه نوکر. دمتون گرم. اولا خدا رو خیلی شکر کنید، چون شما دارید نوکری شیعیان امیرالمومنین رو میکنید. این شهردار مثلا کالیفرنیا باشی، شهردار چه میدونم فلان جایی که مسلمون نیستن باشید، فلان جایی که محبت به امیرالمومنین ندارن باشید، مکرر به اهل بیت مراجعه کردن، گفتن آقا ما میخواییم به شما خدمت کنیم، چی کار کنیم؟ دستمون به شما نمیرسه. چی فرمودن؟ فرمودن به شیعیان ما خدمت کنید، انگار به خود ما خدمت کرد. خدا رو خیلی شکر کنید. در نظام اسلامی مسئولین نوکر مردمن. خوب نوکری کنید. هر کی داره به مردم خدمت میکنه، دستشو باید بوسید، دعاش باید کرد، حمایتش باید کرد. ولی ما از این که ازدواج نتونه کنه جوون، نکنید بالاخره حالا اینا هم که خودمونیم. خدایی از امیرالمومنین گفتن در نهج البلاغه فقط خوندن که نمیشه حکمرانی و حکومت داری کرد. مرام و سیره و مشی علی ابن ابی طالب باید اجرا کنیم. مشی امیرالمومنین چیه؟ ما از اینکه یه جوان نتونه ازدواج کنه، کسی اگه باعث و بانیه اونم اختشاشگره، کسی که تسهیلات مردم رو درست انجام نده اونم اختشاشگره، ما صفمون از اونا هم جدا میکنه. از هر کی که باعث و بانی این که به شیعه و محب علی ابن ابی طالب معیشتش سخت بشه، ما صفمون از اونم جدا میکنیم و معتقدیم اگر قرار باشه با بی‌عدالتی و تبعیض و اختلاس و کمکاری و بیکاری، اگر قرار باشه اتفاقی هم بیافته با اینا درگیر بشه، هیچ جا در تحت لوای هیچ پرچمی اتفاق نمیافته جز تحت لوای امیرالمومنین و پرچم ایران. حکومت اسلامی، حکومت اسلامی چیزیه که هیچ کدوم از اهل بیت رو نذاشتن بهش برسن. آقا مکرر فرمودن ما اسم حکومت اسلامی رو داریم میبریم، خیلی راه داریم تا حکومت اسلامی. حکومت اسلامی چیزیه که داغش رو به دل اهل بیت گذاشتن، داغ این که یه نفر بیاد حکومت اسلامی رو برقرار کنه. امیرالمومنین آقای ما 5 سال حکومت اسلامی برقرار کرد. معاویه ملعون اون 5 سال انقدر چوب لاچرخ حضرت کرد، اجازه نداد امیرالمومنین کار کنه، یا جنگ بود یا غارت بود یا تبعیض بود. بعد آه میکشید امیرالمومنین، فرمود نذاشتن من کار کنم، نمیذارن من کار کنم. حضرت درگیر جنگ کردن، درگیر غارات کردن. برید بخونید کتاب الغارات مرحوم ثقفی رو. و این معاویه ملعون چی کار کرد؟ ما ندیدیم آقا، حکومت اسلامی ندیدیم. حکومت اسلامی که مردم جونشون برای هم در بره. اگه قرار باشه اتفاقی هم بیافته تحت لوای این پرچم میافته. ما از نظام اسلامی، آقا فرمودن از نظام اسلامی بدون تعارف و بدون تقیه دفاع کنید. تعارف نداریم، نظام اسلامی نباشه لهمون میکنن، لهتون میکنن. مگه شما میتونی حرف بزنی؟ حکومت اسلامی بخشی از نظام اسلامیه. دقت کنید، فتوای علما اینه که حفظ نظام اسلامی از اوجب واجباته. در نظام اسلامی از حکومت اسلامی میشه دفاع کرد. حکومت اسلامی اگر قرار باشه کج روی کنه، باید قلم پاشو در همین نظام اسلامی خورد کرد. فکر نکنید جاهای دیگه میشه این کار رو کردن. نه، تو باید پرچم علی ابن ابی طالب رو دستت بگیری اگر میخوای در همین حکومت اسلامی مسئولی رو که داره اختلاس میکنه، داداش نمیتونی کار کنی، بکش کنار، بذار یه نفر دیگه بیاد کار کنه. ما صلاح شما رو میخوایم، ما سربلندی ایران رو میخوایم. خسته ای، سنت رفته بالا، نمیتونی کار کنی، نمیتونی بدوی، برو کنار، ما در عبارات بریم روی اینا کار کنیم. اون چیزی که از امیرالمومنین در تمام زیارتنامه‌ها اشاره میکنن اهل بیت چیه؟ و جاهدوا فی الله حق جهاده. من شهادت میدم یا امیرالمومنین، شما جهاد کردی و حق جهاد رو ادا کردی. جهاد یعنی کار مضاعف. مسئولی که تو جمهوری اسلامی نتونه شب و روز به هم دوخته کار کنه، این به درد جمهوری اسلامی نمیخوره. تو باید نوکری شیعه و محبین امیرالمومنین کنی. اگه نمیتونی بکش کنار. کجا میتونیم این فریادو بزنیم؟ همینجا. نظام اسلامی که دشمن ما رو دست کم نگرفته، تو رو خدا خودمون رو دست کم نگیریم. از 200 سال پیش میخوانیم پرچم رو به زیر بکشن، له کنن. روسیه و انگلیس مسلط بودن بر این کشور. رئیس جمهور آمریکا با پرواز می اومد میشست میگفت بگید بیاد پیشم، با برگهاش میرفت گزارش میداد. نمیخوان استقلال رو ببینن، نمیتونن این قوی بودن ایران رو ببینن، با تمام انتقادها و ضعفهایی که جگرمون خونه هممون، ولی از نظام اسلامی دفاع میکنیم. تو همین نظام اسلامی میشه کسی که داره تبعیض میکنه، بی عدالتی میکنه رو به زیر کشید. ایران شکوفا شده، با کف پنجه در پنجه شده، میخوان زمینش بزنن. خب طبیعیه دیگه، میگه من زیر بار تو نمیام. من اگه قرار بود به امیرالمومنین میگفتن علی ابن عباس، میگفت علی یه نفس بذار معاویه بکشه، بعد کارا رو دست گرفتی، بعد معاویه رو عزل کن. حضرت فرمود یه نفس کشیدن معاویه حرامه، یه نفس کشیدن معاویه در مسند حکومت اسلامی حرامه. مگه تعارف داره امیرالمومنین با کسی؟ حکومت داری امیرالمومنین. برید فقط این تمام این خطبه ها و نامه ها و حکمت ها میتونید برای کیه؟ برای همون 5 ساله ها. و نهج البلاغه 1/10 فرمایشات امیرالمومنین اینجا سید رضی جمع کرده، بلیغ ترین ها و فصیح ترین ها و ادبی ترین خطبه ها و نامه ها و حکمت ها رو. اجازه ندادن آقای ما 25 سال کسی که باید قلم به دستش میگرفت حکومت میکرد بیل دستش دادن. ما حکومت اسلامی ندیدیم که، ما هم اسمشو به دوش کشیدیم. اسم حکومت اسلامی لرزه به اندام کفر میندازه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. ایمان رو میخواییم محک بزنیم، کجا باید ایمان رو محک بزنیم؟ در پنجه، در پنجه شدن با کفر و طاغوت. ناد علیان مظهر العجائب تجد هو اون لکف النوائب. ساعت و روزهای پایانی ماه شعبانه. هذا شهر نبی یک سید رسولک، شعبان الذی حففته منه بالرحمت و رضوان و انزلتنی دار القرار و محل الاخیار و کان رسول الله ید ابو فی سیامهی و قیامه فی لیالیه و ایامه. پیغمبر میگن دهه آخر ماه شعبان بستر رو کلن جمع میکرد، روزه روزه، نماز، مناجات، شعبانیه، عبادت. مؤمن با دعا، سلاح الدعا سلاح المؤمن، سلاح مؤمن دعاست. این ذکر علی علی رو با هم بگیم به جا همه شیعیان و محبین امیرالمومنین، برای سلامت و عزت و اقتدار و تدابیر رهبرمون، برای کوری چشم دشمنامون، برای نابودیشون، برای نیست و نابود شدنشون، برای هر کس که داره ظلم میکنه انشاءالله مفتزه و رسوا بشه. دشمنی داخلی و خارجی، هر کس در این مبارزه تو این کشور دشمن داخلی، داخلی هم داریم ما، هر کی داره دستی میکشه رو خدای با معاویه محشورش کن. ای خدای هر کی که پا به پای رهبر ما نمیدوه رو پاهاشو بشکون. ای خدا هر کی به این مردم داره سخت میگیره، ای خدا تو این دنیا و اون دنیا بهش سخت بگیر. هر کی داره توانشو میذاره این وسط، داره کمک میکنه نظام اسلامی سربلند بشه، به آبروی امیرالمومنین توانشو بیشتر کن. نادلیان مظهر العجائب تجده اون لکف النوائب کل هم و غم سینجلی لکف النوائب به عظمت که یا الله این تسبیحان بر صلوات ها و به نبوت که یا محمد
الله
رجب ماه استغفاره، ماه شعبان ماه صلوات، ماه رمضان هم ماه قرآنه. و به ولایت کم و به ولایت کم و به ولایت یا علی و یا علی و یا